بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. از زیارت جامعه کبیره جملاتی که توضیح داده می شود، السلام علی ائمة الهدى و مصابیح الدجا، که این هفته پیش این دو جمله توضیحش عرض شد. حالا امشب این چند جمله عرض می کنم و اعلام التقا و ذوی النهی و اولی الحجاب و کهف الورا و ورثة الانبیاء. این پنج جمله ترجمه ظاهرش این که سلام بر اون خاندان قدس و طهارت که اعلام تقا هستن، پرچمها، نشانها یا پرچمداران تقوا هستن و صاحبان عقل کامل، و اولی الحجاب دارندگان هوش سرشار و فطانت فراوان، و کهف الورا پناهگاه آدمیان یا جهانیان، و ورثة الانبیاء وارثان پیغمبران. حالا جمله اول که اعلام التقا، کلمه تقا همون تقواست که فرق نمی کند، گاهی تعبیر به تقوا میشه، گاهی تعبیر به تقا. اعلام التقا، حالا اعلام جمع علم، علم به معنای کوه هم معنا شده، کوه های تقوا یعنی در صلابت و در استحکام که ثابتند و استوار در مسیر تقوا، مانند کوه ثابت و استوارند، کوچکترین تزلزل در تقوای اونها به وجود نمیاد. یا از جهت ارتفاع و برجستگی، همون گونه که کوه برجستگی دارد و همه میبینند قله کوه را، که بگیم خاندان عصمت علیهم السلام بر تقوا مانند کوه از جهت ثبات و استقامت یا از جهت ارتفاع و برجستگی، که دوست و دشمن اونها را به عنوان صاحبان تقوا و ایمان میشناسند. یا خیر، اعلام التقا اعلام به معنای همون نشانه ها باشه، علم به معنای نشانه و پرچم، و یعنی کسانی که بخواهند از تقوا نشانی بگیرند باید در خانه اونها بروند. حقیقت تقوا را کسی بخواد بفهمد باید در خانه علی و آل علی علیهم السلام برود. معنای حقیقی ایمان، معنای حقیقی یقین، معنای حقیقی ورع و تقوا، که اعلام التقا به این معنا معنا بشود، اون نشانه ها و علائم که کسی بخواد سراغ بگیره از تقوا، باید اون نشانه را در نظر بگیره، سراغ اونها برود. بس کلمه اعلام به این معنا ها میشه معنا کرد، تشبیه به کوه باشه از جهت ثبات و استقامت، تشبیه به کوه باشه از جهت ارتفاع و برجستگی، یا اینکه همین علم و نشانه های تقوا. حالا به هر حال کلمه تقوا هم در فارسی معنا میشه به معنای پرهیزکاری. متقی میگوین یعنی پرهیزکار، و ظاهرا به تعبیر آن علما این معنای حقیقی تقوا نیست، بلکه لازم معنای تقواست. اگه تقوا در جایی باشه، لازمه اش اینه که انسان پرهیز کند، دوری کند از گناهان. اما حقیقت تقوا همینه، یعنی دوری کردن است، کنار رفتن، اجتناب کردن، یا خیر به معنای همون پارسایی که معنا می کنند. پارسایی یعنی نگهبانی و نگهداری. فرق می کنه که بگیم انسان خود نگهدار است یا اینکه پرهیزکار است. پرهیزکار بودن یک کنارگیری می خواد، خود را کنار کشیدن. اما خود نگهدار نه، ممکنه در همون مد خطر قرار بگیره اما خطر به اون نفوذ نکند. ممکنه اینجور باشه. دو معناست. یه وقت انسان از یک منطقه بلا کنار می رود که بلا دامنش نگیره، یه وقت نه می ماند ولی چنان قویه که اون بلا نمی تواند به دامن او برسد. و این دو معناست. و یکی قوت را می رساند. و مثلا از با مثلا اگر در یک منطقه مثلا بیماری آمده، بیماری واگیردار آمده، بعضی هستن که خب کنار می روند برای اینکه تو این منطقه بیماری آمده بخوان بمانن مبتلا می شوند، کنار می روند، فاصله می گیرند و این محفوظ می ماند. یه ادم نه کنار نمی روند اما هستن ولی خودشون تقویت کرده اند، مثلا واکسن ضد اون بیماری به خود تزریق کرده اند، مسئولیت دارن. اگر بمانند تو همون مردم مبتلا هم بیمار نمی شوند بلکه به داد اونها می رسند. خودشون مبتلا نمی شوند، مبتلاها را هم نجات می دهند. کدام به کمال نزدیک تره؟ اونی که می رود که خودش را حفظ کند که به دامن او بیماری نرسد، یا خیر می ماند در میان بیماران، خود بیمار نمی شود و بیمارها را هم معالجه می کند، به داد اونها می رسه. مسلمی به کمال نزدیکتره دیگه. این کمال است و این در واقع قوتی است، نیروی دارد. او ندارد، اون چون نیرو ندارد کنار می رود، اون چون قوت این را ندارد که خود نگهدار باشد کنار می رود، بلیز پرهیز می کند، دوری می کند. اما این یکی نه، کنار نمی رود، قویه و نمی گذارد که مرض به او برسد. مثل کسی می خواد زمین نخورد، اصلا کشتی نمی گیره با کسی رنگی زمین نخورد، ولی یکی نه، کشتی می گیره، نه تنها زمین نمی خورد، به زمین هم می زند. خب هر دو زمین نخوردن، اونه که کنار رفته به کشتی نگرفته، خب زمین نخورده، این یکی هم زمین نخورده، اما این در اثر قهرمانی بوده زمین نخورده. این چون قوی بوده، نیرومند بوده، قهرمانها را هم به خاک افکنده، این هم زمین نخورده. این هر دو زمین نخوردن، اما خیلی فرقه میان این زمین نخوردن با اون زمین نخوردن دیگه. پس تقوا اگر به معنای پارسایی معنا بشود که همون نگهبان، پارسا اون که نگهبان است که دفع بلا هم می کند، نه تنها این که پرهیز می کند کنار می رود، بله خب یعنی اکثرا خب ما این چنینیم، ما اکثرا بخواهیم متقی باشیم باید پرهیز کنیم، کنار برویم، چون اون قدرت و اون قوت و نیرو در ما نیست که در میان آلودگان زندگی کنیم و آلوده نشویم. این کار ماها نیست، خیلی ما اگه تو آلوده ها بمانیم آلوده می شویم. نه تنها نمی توانیم آلوده ها را حفظ کنیم، خود را هم آلوده می کنیم. و رضا اکثر ما همون وظیفه پرهیز داریم، اکثرا باید خیلی هنر کنیم، بله خودمان را کنار بکشیم که ما را نکشن، ما را تو خودشان نکشن، ما را آلوده نکنن. بله اکثر سنینه، مثل اون قصه ای که سعدی هم دارد، بدیدم عابدی در کوهساری، قناعت کرده از دنیا به قاری، رفته تو قار نشسته بود. چرا؟ گفتم به شهر اندر نیایی، خود چرا نمیه تو شهر زندگی کنی که باری بند از دل برگشایی. بگفت اونجا پری رویان نغزن، تو شهر زیبا چهره ها زیادن، من بخوام تو شهر بیام زیبا چهره ها دل ربایی میکنن، دل و دینم را میبرن. چرا گفتم به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی. بگفت اونجا پری رویان نغزن، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. و زمین خیلی گل شد و پیل هم میلغزد دیگه. و نگه داشتن خود مشکله، چون گل بسیار شد پیلان بلغزن. خب این حالا ما غالبا از همین تیپ آبدیم. ما اگر بخواهیم خیلی خود را نگه داریم باید کنار برویم، اگر بمانیم در اجتماع آلوده و فاسد و مفسد خیلی مشکله بتوانیم خود را حفظ کنیم. خب بله، خوشا به حال اون کسانی که اینچنین هستن و اونجوران قوی شده اند، نیرومند شده اند، واکسن ضد معصیت به خود تزریق کرده اند، تو معصیت کارهام که بمانن آلوده نمی شوند، بلکه معصیت کارها را هم نجات می دهند، لزنزار گناه و معصیت بیرون می کشند. و این افراد نعمت خدا هستند در میان ما، مواهب الهیان که ما هم به آبروی همونها زندگی می کنیم. اگر خداوند آبنانی هم به ما میدهد، اگر دفع بلایی هم میکند، باز به آبرو اونهاست که در رأس اونها و دیگه زمان ارواح العالمین له الفدا. قرار گرفته و ولذا فرموده انچه بسا یک قریه ای را به خاطر یک بنده صالحی خدا از بلا حفظ میکند. یک قریه یا آباده یه شهری مثلا به آبرو یک بنده صالح بقیه را هم خدا حفظ می کند، جلو بلا را می گیرند. برد ما باید خیلی دعا کنیم که از این گونه افراد متقی صالح واقعی در میان ما جمعیت ها باشند که به آبروی اونها، به برکت اونها از ما دفع بلا بشود. به هر حال این پس یک معنی تقوا منیم، اون قوت و نیروش همینه. ما اگه در کلمات نهج البلاغه هم دقت کنیم این معنا بیشتر استفاده میشه، یعنی تقوا رو به همین معنا میکنن در خطب. مثلا این جمله هست که ان تقوى الله همت اولیاء الله محارمه. امام امیر علیه السلام اینجور معنا توجیه میکنن و تعریف میکنن تقوا را. تقوا اون نیرویی است که حمایت میکند، حامیه. همت اولیاء الله دوستان خدا را در حمایت خود میگیره، مانند یک حصاری، یک قلعه دورش میکشه، کنار نیست، تو همون مردم هست ولی دورش حصار کشیده شده، حصار تقوا. اصلا آلودگی نفوذ نمی کند، تو مردم هست ولی تو حصار تقوا زندگی میکند، تو حصن تقوا زندگی میکند. این همون معنای قوت و نیروز، نیرویی درش پیدا شده، ملکه رادعه نفسانیه، ملکه رادعه نفسانیه درش پیدا شده که در داخل وجودش، در باطنش این نیرو هست که نمیگذارد معصیت نفوذ کنه درش. ولذا همت اولیاء الله محارمه، حمایت در حمایت خودش گرفته و نمیگذارد که به قروقگاه معاصی تجاوزی بشود. و الزمت قلوبهم مخافته، نتیجتا این که خوف از خدا در جانش نشسته. این خوف از خدا اثری از آثار اون تقوا، که اگر اون ملکه باشد و اون تقوا باشه، خوف از خدا هم در جانش هست. خوف از خدا، خدا که موهش نیست که میگیم از خدا بترسید، یعنی چه؟ مگه خدا ترساوره؟ انسان از یک موجود موهش میترسد، یه موجود تاریکی، ظلمانی، درندهی میترسن. و اینو خدا که جمال مطلقه، خدا که جمیل مطلقه، دیگه از او زیباتر، از او لطیفتر در عالم که نیست، و او که موهش نیست، او که ترساور نیست. اگر انسانها میترسن یعنی از مقام عدل او میترسن، و او ذات او که جمیله، ذات او که ترساور نیست، عدل او ترساوره، چون عادل است. چون عادل است کیفر دارد و پاداش دارد، کیفر را به متخلف میدهد، پاداش به مطیع میدهد. عادله، هیچ وقتی مطیع را کیفر نمیدهد، متخلف خلاف قانون را هم که بی حساب نمیگذارد، این خلاف عدله. چون عادل است انسان میترسد. تازه عدل هم ترس آور نیست، و عدل قانون لطیفی، اون که ترس آور نیست. از چه میترسد؟ از خودش میترسه، از گناهان خودش میترسه، که اگر من گناهکار باشم در مقام عدل اگر نگهم بدارن محکوم به کیفرم، و اگر من آدم خوبی باشم، صالح باشم، متخلف نباشم، در مقام عدل هم ترسی ندارم. چون عدل دیگه، چون عدل است که نمیشه که آدمی که تخلف ندارد عقابش کنن. پس اگر من میترسم از خدا میترسم یعنی چه؟ یعنی از عدل خدا میترسم. از عدل خدا میترسم یعنی چه؟ از گناهان خدا میترسم. پس نتیجتا ترس برمیگرده به خود آدم، یعنی از گناهان میترسد. ولی خدا که موهش نیست، ترساور نیست، مقام عدل او هم ترساور نیست. اونی که ترساوره گناه خودش ترساوره. اگه میترسم که آلوده باشم و به جای پاکان راه هم ندهن، از این ترس دارم. و لذا مولا المتقین علیه السلام در این بعضی کلماتشون دارن که لا یرجون احدون الا ربه و لا یخافن الا ذنبه، کسی از هیچ کس نترسد مگر از گناهش، و کسی به هیچ کس امیدوار نباشد مگر به خدایش. خدا مرکز امیده، امیدوار نباشید جز به خدا، نترسید جز از گناه خودتون. یا در دعای ابو حمزه ظاهرن که ماه رمضان میخوانیم که مولای اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت، مولای من هر وقت به گناهان خودم مینگرم وحشت میکنم، ترس مرا بر میدارد. وقتی به کرمت مینگرم طمع میکنم، امیدوار میشوم. کرمت را میبینم نشاط در من پیدا میشود، گناه خودم را میبینم ترس و وحشت در من پیدا میشود. پس تقوا، اتقوا الله مثلا که معنا میکنن در قرآن، زیاد داریم قرآن اتقوا الله یا در نهج البلاغه معنا میکنن از خدا بترسید. این از خدا بترسید معنای واقعی اتقوا الله نیست. از خدا بترسید یعنی از گناهان خود نسبت به بی‌پروایی خدا بترسید. بترسید از این که بی‌پروایی نکنید، بترسید از این که خدا را به حساب نیاورید. اینجور نباشید، مثلا در زندگی خدا را به حساب نیاورید، در نگاهتون به حساب نمی آورید، مردم را به حساب می آورید. نکند مردم بفهمن که من چنینم، ولی خدا را به حساب نمی آورید. خشیت بالغیب ندارید. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير. اون کسانی که خشیت بالغیب دارن، یعنی در غیاب که مردم هم نیستن خدا را به حساب می آورن، اینها هستن اجر کریم دارند و مغفرت دارند. پس بترسید از خدا، خدا ترساور نیست. بترسید از گناه خودتون که نکند بی‌پروایی کنید و به عدل خدا گرفتار بشوید. پس این جملات هم زیاد ما داریم در نهج البلاغه. یا مثلا آیه قرآن داریم لباس و تقوا ذلک خیر، بازم از تقوا به لباس تعبیر شده. ما فرار نمی کنیم که از میان مردم که برهنه ما رو نبینه، خب لباس می پوشیم، تو مردم هستیم لباس می پوشیم، برای اینکه مردم نبینن فرار نمی کنیم از تو مردم بیرون برویم، نه تو مردم هستیم و لباس می پوشیم. تقوا چنینه، نمی خواد فرار کنی از مردم بیرون بروید، نکنید گناهکار بشوید، نه بمانید، اما لباس تقوا داشته باشید، تو مردم بمانید و لباس تقوا بر جان خود بپوشید. همون گونه ای که اگر عیبی در بدن شما باشه لباس می پوشید، نه اینکه فرار می کنید. فرار نکنید از اینکه عورت شما برملا بشود، بمانید لباس بپوشید. لباس بدن شما عورت شما را پنهان می کند، لباس تقوا هم عورت روح شما را پنهان می کند. روح هم عورت دارد، روح هم عیبها دارد. ما نمی خواهیم مردم از عیب ما باخبر بشوند، نمی خواهد باخبر بشوند، تقوا داشته باشیم. لباس و تقوا ذلک خیر. یا می فرمود که ان التقوا فی الیوم الحرص والجنه، تقوا در دنیا جنه است و فردا جنت. التقوا الیوم الحرص والجنه و فی غد الطریق الی الجنه. تا در دنیا هستی تقوا جنت شما، جنت یعنی سپر. مگر سرباز از میدان جنگ فرار میکنه؟ مگر فرار کنه که آدم ترسوی بزدلیه، آدم بیخودیه. سربازی که از میدان جنگ فرار کند بله سالم میماند، ولی این سلامت در فرار که این که کمال آدم نی. سرباز مجاهد آن است که بماند، ولی سپر داشته باشه، بماند در مقابل حریف، شمشیر هم بکشه برای از بین بردن او، ولی سپر هم داشته باشه، سپر داشته باشه که شمشیر او بر بدن او نرسه. سرباز مجاهد واقعی سپر دارد، نه فرار دارد، فرار نمی کند، سپر دارد. تقوا هم در دنیای شما سپره.
تقوا اون کسی دارد که فرار نکند، که از میان مردم بیرون برود. اینم بله محفوظ میماند، اما محفوظ ماندن کمالی نیست. گلیم خود را از آب بیرون میکشه. کمال آن است که بماند، هم خود آلوده نشود و هم آلودگر را هم نجات بدهد. پس ان التقوى اليوم الهرز والجنه و فی غد الطريق الى الجنه. این معنای تقوا به طور ساده که عرض شد، که به طور اجمال هم که بگیم اعلام التقا ائمه دین علیهم السلام، اینها بله پرچمداران تقوا هستند. و تقوا هم چند درجه و مراتب داره دیگه. تقوایی داریم که تقوای عام معروفه، یعنی عامه مردم باید داشته باشه، همین مسلمان هاست، نداشته باشیم که هیچی جهنمی هست. اون تقوایی که عامه مردم دارن همین مقدار که اتیان واجبات کنن، ترک محرمات، واجبات رو ترک نکنن، محرمات هم به جا نیاورن. و واجبات رو نماز داریم، روزه داریم، حج داریم، انفاقات زکات و خمس داریم، اینا واجبات واسه اینا انجام بدیم. محرمات هم ترک کنیم دیگه. محرمات گناهانی که همه میدونیم دیگه، گناه چشم داریم، گناهان زبانی داریم، گناه دست داریم، گناه پا داریم، گناه دهان داریم، گناه زبان داریم، اینا رو دیگه ترک کنیم. اتیان واجبات، ترک محرمات، این تقوای عام است. یعنی همه مسلمان ها باید داشته باشه. این درجه نازله تقوا است، این درجه پایینشه، که اگه نباشه که در شفیر جهنم قرار گرفته که. و اما تقوای خاص، تقوای خاص اون بالاتر از تقوای عام است. او دیگه اعضا و جوارح و قلب خودش را هم نگه داشته، اخلاق خودش را هم حفظ می کند، اخلاق را، افکار را حفظ می کند از آلودگی، حسد ندارد، بخل ندارد، سوء ظنی ندارد. گذشته از اینکه اتیان واجبات می کند، ترک محرمات می کند، اون رذایل خلقیه را هم از خودش دور می کند. اون برای درجه بالاتره. از اون بالاتر که دیگه ما دستمون نمیرسه، اون خاص الخاص است و تقوای اخص، اون کسانی هستن که اصلا خیال خودشان را پرهی پاک کرده اند. در عالم خیال هم جز خدا راه ندارد، اصلا تمام قلبشان قرق شده برای خدا، غیر خدا اصلا راه ندارد در اونجا. نقل شده مولانا المتقین علیه السلام می فرمود که من در خانه دل نشستم، هرچه غیر خدا بود نگذاشتم که وارد بشود. در خانه دل آدم بنشیند و نگذارد غیر خدا درش واقع بشود. حالا ما اگر برفض متقی اینجور باشیم که اتیان واجبات می کنیم، ترک محرمات هم می کنیم، اما این خیال بنده هرزگرده، افکار فراوان رفت و آمد می کند و چه بسا خودم ناراحتم که چرا این خیالها به ذهن من میاد، افکاری میاد شیطانی شرماور، که اگه مردم بفهمن الان من چه خطوری در مغزم دارم از من تنفر می کنن. مثلا مردم نمی دارن، ظاهرم می بینن، خب بله، خب به حسب ظاهر ترک محرمات می کنم، اتیان واجبات هم می کنم، و اما در باطن افکاری بد شیطانی در ذهنم خطور می کنه و رفت آمد می کنه، واردات قلبی خرابه. خیال هرزگردیه، بلهوسه. بله، هستن کسانی که اون را هم اصلاح می کنن، نه تنها چشمشون پاکه، نه تنها زبانشون پاکه، قلب اصلا غیر طهارت چیزی درش نیست. مثل یوسف صدیق علیه السلام باشه، معاذ الله، انه ربی احسن مثواي، اصلا قلب او قرق بود برای خدا، جای خالی نبود در قلب یوسف علیه السلام، یک گوشه خالی باشه که در اون گوشه خالی زلیخا بیاد تخت حکومت خود را اونجا بزند و در قلب یوسف حکومت کند. حاکم در قلب او خدا بود و بس، و رضا خدا هم تجلیل ازش کرده، انه من عبادنا المخلصین، از مخلصین هم بالاتره، انه من عبادنا المخلصین، اصلا دیگه خالص شده برای من، قلبش قرق شده برای من، اصلا تو قلب او کسی راه ندارد. رضا معاذ الله، پشت به زلیخا، رو به خدا، رب سجن احب الیه مما یدعوننی الیه، من زندان باشم و با تو مناجات کنم برام محبوب تر از اینکه تو کاخ پر رونق زلیخا باشم و امواج گناه و معصیت بر من هجوم بیاورد، من تو اونجا باشم، رب سجن احب الیه مما یدعوننی الیه. این تقوا در اون درجه اعلا قرار گرفته. تنها ترک واجبات و اتیان ترک محرمات و اتیان واجبات نیست، تنها تهذیب نفس از رذایل نیست، بلکه قلب و سراپای وجودش خالص برای خدا شده. خب اینها تقوای اخص و خاص الخاصه، اونا که خب حسابشون جداست، نوکرهای اونها در خانهشون، اونها هم به مقاماتی میرسن که آدم از خوندن حالاتشون حیرت میکنه. در یکی از کتابهای ظاهرم مرحوم آقای دستقیب رسمان الله علیه الله دستقیب رسمان الله علیه راتن در کتاب ایشان دیده باشه میمیتم در برای ایشان نقل میکنن، یکی از صلحا گفته بود که من یک شبی مختلم شدم، از خواب بیدار شدم و نماز صبح اذان صبح شده بود، دیدم مختلمم، از خانه بیرون آمدم بره حمام، بین راه برخورد کردم به یکی از آیان اهل علم، رسید به من و گفت من میخوام منزل آقای بیدآبادی مرحوم بروم، که ایشان از علمای با کشف و کرامت بوده و میخوام منزل ایشان بروم، با من بیا. من حیا کردم که بگم من مثلا محتلم شده و میخوام حمام بروم، گفتم حالا تا آفتاب بزنه که خیلی وقت باقیه، میرم یه سرابی میکنم به آقا و بعد میرم قسم میکنم به نماز میرسم دیگه، چون وقت باقی بود. بعد رفت و با هم رفتیم تا رسیدیم به حضور ایشان، بعد اون آقا رفت و مصافحه کردن با ایشان، من هم رفتم که جلو مصافحه کنم، آهسته در گوشم گفتن که حمام لازم تر بود. من از این که آگاه شده از باطن کار من خجالت کشیدم و لرزیدم و بعد با شرمندگی بیرون آمدم. اون آقا که رفیق همراه ما با هم رفته بودیم گفت کجا میره آقا؟ دیگه من نگفتم چیزی، خود آقا گفت که بذار ایشان برن، کار لازم تر دارن. از مرحوم وحید بهبهانی هم چنین نقل شده رضوان الله علیه، ایشان هم که از اعاظم و فقهاء مذهب بودن، مرحوم آقابهار بهبهانی، ایشان هم این مجلس درسی داشتن، از علما نقل میکنن، یکی از علما نقل میکنن که ما در درس ایشان شرکت میکردیم. رفت و اتفاقا یک شب من محتلم شدم، باز هم محتلم شدم و نمازم قضا شدستم، یعنی وقتی بیدار شدم که آفتاب زده بود، نماز صبحم قضا شده بود و محتلم بود، درخواستم و دیدم وقت درسم رسیده، درس آقا اون وقت شروع می شد بعد از آفتاب، گفتم خب حالا پس برم درس، حالا درس تعطیل نشه، بعد میرم حمام و دیگه حالا که نماز قضا شده دیگه برم سر درس و بعد میرم حمام. بعد رفتم سر مجلس درس، وارد شدیم، حالا هنوز آقا نیامده بود، شاگردها بودند و آقا هنوز نیامده بود، نشستیم. بعد ایشون وارد شدن، خیلی با نشاط و خیلی خوشحال و نگاه کردن به اطراف مجلس رو نشستند و دیدم خوشحال تا به من نگاه کرد، دیدم افسرده شد، به من که نگاه کرد افسرده شد. بعد فرمود که امروز درس تعطیله، برخیزید برید خانه هاتون، او برخانه رفتن. من هم خواستم بروم، گفت فرمود بریشین، من نشستم و نرفتم. بعد فرمود که اونجا که نشسته ای یه مبلغ پول زیر اون فرش هست، اون پول بردار، برو حمام غسل کن و دیگه در حال جنابت به این مجلس ما نیام، مجلس در شرکت نکن. خب اینا یه نورانیت است دیگه، یه لطافتی است در روح کسی پیدا می شود وقتی آدمی در مسیر تقوا وارد شد واقعا، بله از مراحل اولی شروع کرد و ترک محرمات و اتیان واجبات و بعدم تهذیب نفس از رذایل و آراستن به فضائل و دیگه لطیف میشه دیگه، روح لطیف میشه. اتقو من فراست المؤمن، مؤمن فراستی دارد، هوشی سرشار دارد، ینظر به نور الله، نوری در قلبش روشنه، در پرتو اون نور خوب میبینه، اگه اینجا تاریک باشه هایی چه نمیبینیم ما دیگه، چون نور هست میبینیم. و باورمان بشود انسانهای متقی در قلبشان نوری و چراغی روشنه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، انسانهای متقی قلبشان روشن، شیطان وقتی دست بردی بزنه میفهمن، تا شیطان بخواد یه فکری بیاورد به قلبشون میفهمن این فکر مال شیطانه، فورا جلوشو میگیرن. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. و اول الهجا که در این جملات دارین شاید اشاره به همین مطلب باشه، در اهل بیت علیه السلام میگیم که اعلام التقا و ذب النها و اول الهجا، اعلام التقا شما پرچمداران تقوا هستی، بعد و ذب النها نها اون عقل در درجه کمال است. عقل وقتی به درجه نهایی و کمال برسه، احتمالا کلمه نها هم از نهیه است و نهیه همون درجه کماله، به انتها رسیده. زوی نها یعنی شما در عقل به نهایت رسیده اید و اول الهجا شما صاحبان هجا. گرچه حالا بعضی هر سه را یک معنا می کنند، بعضی از شراح بله میگن که نها و عقل و هجا هر سه به یک معناست، ولی بنابر بعض تحقیقات بعید نیست اینجور باشه که نها اون کمال عقل است و هجا هم اون هوش و فراست وافر. اول الهجا شما صاحبان هجایید، اون فراست و هوش سرشاری که از ظواهر به بواطن پی میبرید شما در درجه کمال در شما هست. نوکرهای در خانشان عرض کردم اینجورم، اونه که سر سفره اونها نشستند و اندکی قباری از آسان اقدس اونها به چهره قلبشون رسیده، اینجور هستن، لطافت دارن تا به خودشون برسه و اون وقت به اون درجه کمال برسند و اون خوف و خشیت را هم نشان بدهند از خودشان. ما چه کاریم؟ ما چه جور هستیم؟ ما در پیش خدا چه جور بی‌ادبی ها داریم؟ چطور خلاف عمل می کنیم؟ لکل منهم بابون بله، برای هر کدام از جزء مقسوم، ولی کل منهم جزء مقسوم، بله هر دری از درهای جهنم یک گروهی از اونها وارد می شوند. این آیه وقتی نازل شد رسول اکرم سخت گریه کرد، بکاءً شدیداً، به قدری گریه کرد که اصحاب هم ناراحت شدند و هیبت رسول اکرم مانع بود بپرسن چی شده اصلا. همینگاه بیوند که پیغمبر سخت غمگین است و متأثر و گریانه. حالا چه شده؟ عاقبت گفتند کلیدش دست زهرا علیه السلام. چون وقتی رسول اکرم او را میدید خوشحال میشد، هر چه قصب و غم بود از دلش برداشته میشد. رضا گفتند بهتر این که زهرا علیه السلام بیاد پیش پدر، از این قصب و غم بیرون بیاد تا بپرسیم کی شده. سلمان را فرستادند رضی الله عنه. سلمان آمد در خانه زهرا علیه السلام. خانم پدر گریان است و متأثره، وجود شما لازمه. تا فهمید پدر گریان و متأثره از جا برخاست، چادر به سر کرد. سلمان دید عجب، چادر زهرا علیه السلام از 12 جا وصله خورده. متأثر شد، گفت عجب، دختران قیصر و کسرا اینها باید در حریر و سندس غرق باشند، ولی دختر شخص اول عالم امکان رسول الله باید این چادرش وصله دار باشه. تا وقتی زهرا علیه السلام آمد پیش پدر، اول همین حرف را زد، تا چشم پدر افتاد خوشحال شد، از اون حال گریه دیگه منقطع شد. بعد عرض کرد پدر، سلمان چادر برا دیده و متأثر شده، تعجب کرده و حالو که نمی دارد. از اون وقتی که من به خانه علی رفتم 5 سال است، ما فقط یک پوست گوسفند داریم که شبها روش می خوابیم و روز هم علوفه به شتر خود می دهیم. فرمود سلمان اندبنتی من الخیل سوابق، دختر من از گروه پیشتازان است، یعنی اون نظر به دنیا ندارد، از گروه پیشتازان در مسیر تقوا و عبادت الهیه. به هر حال صدیقی کبرا عرض کرد آه چه شده که شما ناراحتید؟ فرمود که این آیه نازل شده که ان جهنم لموعدهم اجمعین، جهنم موعد همه گناهکاران است، از هر دری گروهی وارد می شوند. وقتی زهرا علیه السلام شنید، اینقدر متأثر و غمگین شد به روی زمین افتاد که می فرمود الویل ثم الویل، وای بر اون کسی که اهل آتش باشه. بعد سلمان گفت ای کاش، وقتی فهمیدن جریان از چه قراره، گفتن ای گفت ای کاش من زنده نبودم، گرگهای بیابان مرا میخوردن و سخن آتش نمیشیدیدم. ابوذر چیزی گفت، علی علیه السلام چیزی گفت، دست بر سر گذاشت، وای بر من، راه دور است و دراز است و زاد و توشه بسیار کم. اینها بودن که ما پیشوایان خود میدانیم. حالا چه جور ما در زندگی آیا چقدر بهره گرفته ایم از اعلام و طغا، از ذوی النهی و اولی الهجا، نمیدانیم. حالا برای اینکه از فیض آیان هم محروم نمانده باشیم چند جمله عرض میکنم بعد افاضه میفرمایم. همینقدر محدث قمی رضوان الله علیه مینویسن که وقتی فاطمه علیه السلام از دنیا رحلت فرمود به شهادت رسید، ساحت اهل المدینه صیحتن واحده، اهل مدینه ناگهان صدای شیونشون بلند شد، زنهای بنی هاشم ریختن تو خانه فاطمه علیه السلام، فسترخن سرختن واحده، سرخه یعنی فریاد، همه ناگهان فریاد کشیدن، اونچنان فریاد کشیدن که نزدیک بود مدینه بلرزن. این بیان محدث قمی رضوان الله علیه، چنان صدا و فریادشون بلند شد گویی که زمین مدینه میلرزد. مردم هم مردها هم ریختند در خانه علی علیه السلام، رو خاکها نشستند منتظرند که جنازه بیرون بیاد تشییعش کنند. ابوذر آمد بیرون گفت بروید مردم به خانه هاتان، فعلا جنازه تأخیر افتاده، امشب تشییع نمی شود. مردم به انتظار که فردا تشییع بشود رفتند، اما شب که مقداری از شب گذشت مولا علیه السلام برای غسل بدن مطهر زهرا آماده شد. وگر اتاق علی علیه السلام چقدره؟ اتاق محقری، بچه های کوچیک نشستن، بدن مادر را میبینن، جسد مادر را مشاهده میکنن. علی علیه السلام آخه گفتن عزیزان بخوان قوس بدهن عزیز خودشون ناراحتن، دیگران قوس میدن، اما کسی که از جان عزیزترش از دست رفته بخواد او را قوس بدهد، در اثناء قوس هم ناگهان سر به دیوار بنابر گفتایی دیگه کند، دستش به بازوی ورم کرده زهرا علیه السلام برسه.